ورزش نابینایان در مدارس استثنایی، زنگ تفریح یا ساحت مهم تعلیم و تربیت. امیر سرمدی، فعال رسانه‌ای. در حالی معاون وزیر آموزش و پرورش، تربیت بدنی را یکی از مهمترین ساحت‌های ششگانه تعلیم و تربیت اعلام می‌کند که زنگ ورزش در دو دهه اخیر در مدارس استثنایی تفاوت چندانی با زنگ تفریح ندارد. در این یادداشت ابتدا به شرح کوتاهی از وضعیت ورزش نابینایان پیش از انقلاب در تهران اشاره می‌کنیم و در ادامه به بررسی وضعیت زنگ ورزش در مدارس نابینایان در دو دهه اخیر خواهیم پرداخت. به طور کلی در 60 سال گذشته توجه و رسیدگی به امور تربیت بدنی و توانبخشی نابینایان همواره متأثر از رسیدگی به امور تربیت بدنی و توانبخشی افراد معلول بوده است. هرگاه رسیدگی به امور سلامتی و تندرستی افراد معلول در متن توجه قرار داشته، امور تربیت بدنی نابینایان نیز بهبود یافته است. همزمان با بازگشایی مدارس ویژه نابینایان در اوایل دهه 40 در تهران، ورزش نابینایان و کمبینایان نیز تحت سرپرستی سازمان رفاه نابینایان در ایران شروع به کار کرد. برنامه‌های این مرکز بیشتر جنبه‌های تفریحی، اردویی و فوق برنامه داشت. در دهه 40 و 50 شمسی و تا پیش از انقلاب در ایران، برنامه‌های تربیت بدنی در مدارس نابینایان در پایتخت بیشتر مبتنی بر آموزش بود. مواردی همچون مهارت‌های ورزشی، ژیمناستیک، کشتی، شنا، فوتبال، شطرنج، شودان، بدنسازی، وزنه‌برداری، آموزش صف‌بندی، رژه و آموزش اجرای پیرامیدهای ورزشی در میان دختران و پسران دانش آموز در راستای این فعالیت‌ها، برگزاری اردوهای ورزشی و تفریحی به طور مرتب در دستور کار این مدارس قرار داشت. مجتمع نابینایان شبانه روزی رضا پهلوی با دارا بودن موقعیت مکانی مناسب و الگوپذیری از ساخت مراکز آموزشی پیشرفته بین‌المللی نابینایان در دنیا، به عنوان بزرگترین مرکز آموزشی نابینایان در خاورمیانه به شمار می‌رفت. این مجتمع با دارا بودن امکانات متنوع ورزشی همچون استخر شنا، زمین فوتبال، اتاق ورزش، اتاق شطرنج، کلاس آموزش ماساژ و کلاس‌های فوق برنامه دیگر، عهده‌دار آموزش تربیت بدنی و پر کردن اوقات فراغت نابینایان بود. ورزش‌های همگانی و انجام تمرینات بدنی در برنامه‌های صبحگاه که رأس ساعت 6 صبح آغاز می‌شد، از جمله فعالیت‌های مفید تربیت بدنی هم روزه دانش آموزان این مجتمع بود. فوتبال به عنوان رشته مورد علاقه افراد نابینا و کمبینا از حدود سال 1341 در این مرکز شروع شد و دو زمین مجزای فوتبال جهت استفاده افراد نابینا و کمبینا در آن ساخته شده بود. دو استخر در مجتمع پهلوی موجود بود که در یک استخر آموزش ورزش شنا به افراد نوآموز و در استخر دیگر شنای تفریحی برای همه افراد نابینایی که در مهارت شنا تبحر یافته بودند برقرار بود. تعداد زیادی شطرنج نابینایی در اختیار خوابگاه‌ها و افراد قرار داده شده بود تا در اوقات فراغت در محیط‌های خوابگاهی یا فضای سبز مرکز بتوانند با آن بازی کنند. بدنسازی در اتاق ورزش امکان پذیر بود. در این اتاق انواع دوچرخه ثابت، قایق ثابت، هالتر و دیگر وسایل بدنسازی موجود بود. تخته‌های تشک کشتی جهت اجرای مهارت کشتی و اجرای حرکات ریتمیک ژیمناستیک و ساخت پیرامیدهای ورزشی توسط دانش آموزان مورد استفاده قرار می گرفت. یکی از اقدامات مفید در آن برهه از زمان آموزش ماساژ به افراد نابینا بود. این امر با توجه به قدرت لمس بالای نابینایان به خوبی در حال گسترش بود. مجتمع دیگر نابینایان در تهران مجتمع خزائلی بود که جهت پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان نابینا و تربیت بدنی آنها از امکانات مرکز توانبخشی رودکی و امکانات موجود در ورزشگاه شهید شیرودی از جمله استخر شنا، کشتی و غیره استفاده می شد. آموزش و انجام مسابقات شطرنج نیز از جمله ورزش‌های فکری بود که در مدرسه خزائلی برقرار بود. بعد از انقلاب در ایران، ورزش نابینایان از سازمان ملی رفاه نابینایان در سال 1357 جدا شد و به فدراسیون پزشکی واگذار شد. از سال 1360، کمیته ورزش نابینایان تحت سرپرستی فدراسیون جانبازان و معلولین قرار گرفت تا اینکه در سال 1378 فدراسیون نابینایان و کمبینایان به صورت مستقل آغاز به کار کرد. شاید آغاز افول ورزش در مدارس نابینایان در دهه‌های بعد را بتوان از همین سال‌ها جستجو کرد. نبود زیرساخت مناسب ورزش در مدارس نابینایان. از 23 مدرسه ویژه نابینایان در سطح کشور، قریب به 20 مدرسه از امکانات حداقلی برای رشته‌های مختلف ورزش نابینایان محروم هستند. در چنین شرایطی شاید صحبت از توجه به امور ورزش و تربیت بدنی برای نابینایان بی‌معنی باشد. البته در برخی از استان‌ها امکانات ورزشی مانند سالن بدنسازی، سالن گلبال و استخر شنا در نزدیکی مدارس نابینایان وجود دارد. اما از آنجا که زنگ ورزش از سوی مدیران مدارس نابینایان جدی گرفته نمی شود، هیچ تلاشی برای سوق دادن نابینایان به سمت ورزش همگانی و حرفه‌ای نیز صورت نمی گیرد. در سالهای اخیر، در مدارسی مثل مجتمع شهید محبی که سالن مجهز گلبال دارد، به علت ترس مدیران از آسیب دیدگی ورزشکاران، این سالن در خارج از ساعات درسی در اختیار دانش آموزان قرار نمی گیرد. در حالی که با نظارت دقیق و به کارگیری مربیان مجرب می توان از مدرسه محبی که پذیرای نابینایان از سراسر نقاط کشور است، بازیکنان مستعد و آینده‌داری را برای رشته گلبال تربیت کرد. حضور دبیران غیر متخصص در مدارس نابینایان. وقتی امر ورزش برای مدیران و مسئولان کوچکترین اهمیتی نداشته باشد، استفاده از دبیران سایر درس‌ها مانند جغرافیا برای ورزش دور از انتظار نیست. تجربه نگارنده که سابقه 12 ساله تدریس در یکی از مدارس نابینایان در تهران در دهه 70 و 80 را دارد، نشان می‌دهد در طول آن سال‌ها غالباً از معلمانی که رشته تخصصی و دانشگاهی آنها تربیت بدنی باشد، به عنوان معلم ورزش استفاده نمی شده است. دبیران ورزش عمدتاً به دادن چندین تمرین کششی و نرمش های معمول پیش پا افتاده بسنده می کردند و دست آخر کلید سالن ورزش را به یکی از دانش آموزان کلاس تحویل می دادند و اعلام می کردند 5 دقیقه قبل از زنگ تفریح کلید سالن را به فلان اتاق مدرسه بیاورید. بیشتر این خود دانش آموزان بودند که با بازی فوتبال یا گلبال بر روی زمین آسفالت سر خود را گرم می کردند تا اینکه نظارت و برنامه خاصی برای زنگ ورزش پیش بینی شده باشد. بسیاری از دانش آموزان در مدارس استثنایی تیک های اضافه دارند. اگر دبیران ورزش دلسوز و البته متخصص باشند، می توانند با دادن حرکات اصلاحی و پیگیری مجدانه از طریق خانواده بسیاری از ناهنجاری‌های حرکتی نابینایان را برطرف کنند. اگر دبیران ورزش در دوران ضمن خدمت خود با رشته‌های مختلف ورزش نابینایان به خوبی آشنا شوند و به عنوان یک استعدادیاب عمل کنند، می‌توان شاهد رشد و پیشرفت ورزش نابینایان در سطح ملی و حرفه‌ای بود. شاکله استعداد ورزشکاران در دنیا در دوران دانش آموزی و نوجوانی شکل می گیرد. حالان که در کشور ما و به ویژه در ورزش نابینایان، اگر تک چهره هایی بروز و ظهور می کنند و در بزرگسالی ستاره می شوند، این امر نه محصول یک برنامه ریزی مدون بلکه به خاطر تلاش شخصی خودشان است. دبیران ورزش در مدارس استثنایی وظیفه دارند نابینایان را به سمت ورزش همگانی سوق دهند، یا اگر ببینند ورزشکاری بر حسب فیزیک بدنی در یک رشته خاص استعداد دارد، او را از دوران مدرسه شناسایی کنند و در اختیار مربیان رسمی فدراسیون نابینایان و هیئت‌های استانی قرار دهند. وقتی تیم ملی فوتبال نابینایان کشورمان نایب قهرمان پارالمپیک و تیم گلبال بدون برنامه ریزی مشخص قهرمان آسیا می شود، اگر از دوران دانش آموزی برای این پتانسیل نهفته برنامه داشته باشیم، اگر مدیران و مسئولان زنگ ورزش را جدی بگیرند، اگر زیر ساختای ورزش نابینایان در مدارس استثنایی را تقویت کنیم، اگر تعامل سازنده میان فدراسیون نابینایان و هیئت ورزش نابینایان در استانها با دبیران ورزش در مدارس نابینایان وجود داشته باشد، نتیجه آن سلامتی بیشتر دانش آموزان معلول و نتایج درخشان تر در سطح رقابت های بین المللی در ورزش حرفه‌ای خواهد بود. سال گذشته و همزمان با روز پارالمپیک، جواد حسینی رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور وعده ساخت 370 سالن ورزشی 200 متری در مدارس استثنایی و تجهیز یک اتاق بازی در تمامی مدارس نابینایان را داد و تاکید کرد ساحت تربیت بدنی یکی از مهمترین ساحت‌های ششگانه تعلیم و تربیت است و هر اندازه به زنگ ورزش بها بدهیم، نتیجه آن سلامتی و شور و نشاط اجتماعی بیشتر خواهد بود. اما ایشان خوب می‌دانند که توجه به امر ورزش و توسعه آن در سطح جامعه با شعار و وعده و عید محقق نمی‌شود. در حال حاضر آنچه که از حال و روز دانش آموزان نمایان است و واقعیت عریان مدارس نابینایان در سطح کشور را نشان می‌دهد، چیزی جز رخوت و بی‌برنامگی نیست. در واقع زنگ ورزش در دو دهه اخیر در مدارس نابینایان بیشتر شبیه زنگ تفریح و حیات خلوت مدیران و معلمان ورزش بوده است تا ارکان ششگانه تعلیم و تربیت.